اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم افتخار میکنم که در خدمت عزیزان هستم و بنا به تجربه هایی که نسبت به فعالیت های فرهنگی و اجرایی داشتم، حس کردم که موضوع شناخت زمانه و شناخت نسل را اگه به عنوان یک بحث کلی در خدمت عزیزان باشم، اون افقهای کاربردیش رو در دل همچی حضوری خودشون مبتکرانه بهش اقدام میکنند و عمل میکنند. عنوان بحثمون هم هست معنای زمانشناسی و شناخت نسل یا شناخت مخاطب. این خیلی مهمه. ما در متون دینیمون هم داریم که ائمه به خصوص و انسانهای بزرگ دینی اینا بصیرت تاریخی داشتن. من این متن رو میخونم، به خصوص این روایت و آیهی که درش هست ما را به یه تفکری دعوت میکنه. در شماره یک بحث من هست زمانشناسی به این معنا است که بفهمیم با نظر به شرایطی که در آن هستیم، خداوند در تاریخی که در پیش روم ما داریم چه اراده ای کرده است. و این همان بصیرت تاریخی یا زمان شناسی است که حضرت صادق در موردش می‌فرمان این روایت فوق‌العاده است: علل عاقل ان یکون بصیرن به زمانه، اولا مقبلا علی شأنه، ثانیا حافظا للسانه. خوب عنایت بفرمان، میگن عاقل اونیه که یکون بصیرن به زمانه، بفهمه که در زمانش چی میگذره، چه اراده خدا کرده. مثلا یه جای دیگه حضرت صادق دارن میفرمان نحن اعلم و بالوقت، ما این که میفهمیم که زمان چه اقتضایی داره. اینجا میفرمان که عاقلونیه که بفهمه زمانه چه زمانه ایست. مفصل عرض میکنم، یکی از مباحث متون دینی ما اینه. وقت دومی قسمت ببین، مقبلن علی شأنه، یعنی مناسب این زمان شناسیش و اقتضاعات زمان رجوع میکنه، مقابله میکنه، مواجه میشه با جریانها و با افراد. و از اون مهمتر که با روح و رفقا میخونه، حافظن للسانه، زبانش باید زبانی باشد که اقتضای تاریخی داره. یعنی ما با هر زبانی نمیتونیم سخن بگیم. من شاید گاهی نگاهم اینه که حرفهای خوب را اما مناسب زمانه زبانش را به صحنه نمیاریم، که بحث مهمی هم هست. وقت تو دل همین نگاه ببینید، این آیه سوره الرحمن آیه 29 که مستحضر هستین، هم فوق‌العاده حرف با شما داره. میگه که یسألهو از حضرت رب العالمین، من فی السماوات والارض، طلبی تقاضایی سؤالی دارن. یعنی یک تقاضا و سؤالی که دارن حضرت رب العالمین مطابق اون طلب اونها و شکلی که اونها طلب میکنن، کل یامن هو فی شأن، به شأنی میاد. شؤونات تجلیات انوار الهی بر اساس نیاز و طلب و امکانی است که زمانه و افراد دارند. بحث مفصلی است. من میخواستم از این شماره یک حداقل این باب از تفکر رو باز کنم که ما چه نسبتی در این تاریخ باید با انسانها داشته باشیم و خداوند چه نسبتی با طلب و تقاضای ما با ما دارد. عجیبه، کل یام هو فی شأن، یعنی اون حضرت حق هر یامی به شأنی در عالم آدم ظهور میکنه. اون وقت اینجاست که اگه شما میبینید انسانهای بزرگ کوتاه نمیان یه مسئله ای رو که معتقدن شأن زمان است، اراده الهی است، محکم باش با میسن، چون تشخیص دادن که خداوند چنین چیزی رو اراده کرده است. یه روحانیت خاصی میخواد ولی میشه باهاش همراه شد. شما این جمله امام را مکرر شنیدید که میفرماد این قرن قرن نابودی ابرقدرت هاست. شما رو این چیزی رو به فکر میبرید؟ مثلا شماره دوی بحث من اینه که وقتی انسان متوجه شود خداوند در زمانه‌ای که ما در آن زندگی میکنیم چه اراده‌ای کرده، آینده برایش روشن میشود و بر اساس حضور در آینده شجاعت و همت در انسان اوج میگیرد. دقت کردین؟ یعنی این روحیه خود حضرت امام یا بچهای جبهه و مقاومت ما، این سردارا چی میشه که گاهی صحنه کاملا صحنه است که به ظاهر شکست خورده است ولی اینا وامیسند و پیروز میشن. این نکته بسیار مهمه که شجاعت و همت در اینه که ما بفهمیم اراده حضرت الهی در این شرایط چه نوع اراده است. وقت اینجاست که حضرت صادق میفرماند ول عالم و به زمانه لا تهجم علیه لوابس، کسی که زمانه خودش را بشناسد قفلتها بهش هجوم نمیارد. من تعبیرم اینه که بی تحلیل نیست. شما این صحبت‌های رهبری معظم انقلاب را چرا اینجور می‌دید؟ خب بعضی این دیدین روشنفکرها، غرب زده ها، حتی در حدیه که میگن که آقا منصرف بشید از ادامه انقلاب، و باز رهبری می‌فرماد که نه منصرف میشیم نه کوتاه میایم. این که همطور دلخوشی نیست که متوجهند که یک حضور خاصی را خدا برای این نسل کرده است. و من خواهشم اینه که این اگه فکر کنیم ما خودمونم وسعت پیدا میکنیم ذیل اراده الهی. هر برنامه‌ای که میسازیم برنامه‌ای است که مطابق روح تاریخی و آمادگی نسل و مخاطبمون میسازیم. متن من ادامش نیست. اگر در رهبران بزرگ دینی مانند حضرت امام و رهبر انقلاب و پیرو به آن سرداران بزرگ جبهه مقاومت متوجه آن نوع همت و شجاعت هستیم، باید ریشه آن را در بصیرت تاریخی و زمانشناسی آن دانست، و اگر آن را در خود چنین و اگر آنها در خود چنین اراده هایی را احساس می کردن، به جهت آن بود که دو نکته: خداوند آنها را شایسته تحقق اراده خود یافته بود و چون آن اراده الهی بود برای تحقق تاریخی جدید، مردم نیز نسبت به آن چه حضرت امام و رهبری متذکر می شدند و می شوند بیگانه نیستند. من رو این یه خود دلم بخواد فکر کنیم که وقتی متوجه باشیم که این شخص، این امام، این رهبری، این سردار قصه جان ما را میگه که در تاریخ ما از طریق حضرت پروردگار بناس پیاده بشه. یعنی یکی از عجایب از خود بزرگان دنیا میگن این نحو یگانگی که بین رهبران انقلاب اسلامی و مردم هست در تاریخی که مثلا تاریخ جهان مدرن بی نظیر بوده است. چرا؟ چون اصلا انسان‌ها در نسبت با رهبران قدسی خودشون که در تاریخ حاضر میشن، خود گم شدهشون رو دنبال میکنن. متن نگاه کنین: و گویا خود گم شدهشان را در آن گفته‌ها و تذکرات جستجو میکنند و سعی مینمایند با پیروی از آنها خود را در این تاریخ و ذیل اراده الهی بست دادن. وسعت یافتن انسان یکی از مسائل مهم جهان جدید است. بحثش رو شما بهتر می‌دونید. یعنی انسان‌ها دیگه نمیتونن به عنوان یه شهروند دهکده ها خودشون را معنا کنن. انسان ها میخوان در تاریخ حاضر بشن و این وسعت دادن خودشون جزء معنا یافتن خودشونه و این در ازای درک اراده الهی که از طریق افراد شایسته به ظهور میاد، اینها این خود گم شدهشون رو پیدا میکنن. و ما باید از این غفلت نکنیم که مخاطبمون را در کجا باید ببینیم و باهاش صحبت کنیم. حالا شاید متن بعدی کمک بکنه. من اصلا معتقدم که متفکر واقعی یعنی اونی که میفهمد که چه بر این نسل میگذره از نظر درون و میفهمه که از کجا شروع کند تا به اون جایی که این نسل برای خودش آغاز یک نوع حرکت بزرگ میداند این را درج کند نسبت به ما. این بحثاش را خودتون بهتر روش فکر میتونید بکنید. در شماره 3 از حرف من اینه، اگر عصر اراده الهی برای نفی استکبار است و تفکر در بستر حضور در تاریخی که به ظهور آمده ممکن است، با من همراهین در اینجا، آیا میتوان گفت در حساس ترین شرایط نسبت به تفکر قرار داریم؟ تفکر که عبارت از محفوظات نیست. بنده ممکن است کلی باسواد باشم ولی متفکر نباشم. تفکر در این بیش میاد که ما بفهمیم این عصر چه اقتضایی داره. حالا من شاهد قرآنی که بیارم راحت تر با من همراهی میکنین. آیا میتوان گفت در حساس ترین شرایط نسبت به تفکر قرار داریم؟ و باید از خود بپرسیم تفکر در این زمان ما را به چه میخواند که اگر متوجه آن نشویم گرفتار اکنون زدگی و سرگردانی میشویم. ما کم مقصر نیستیم از این جهت که جواب اون بنیانی که این نسل میخواد خودش را آغاز کند جوابگو خوب نیستیم. اصلا درکش نمی کنیم که در چه تاریخی میخواد خودش را دنبال کند. مهم آن است که بدانیم تفکر آن فهم ظاهری و آن عقل جزئی نیست که تصور کنیم در عصر ارتباطات و توسعه اطلاعات به دست می آید، بلکه تفکر حقیقی در این تاریخ درک درست اراده الهی در این قرن است که قرن نابودی ابرقدرت هاست. وقت در این رابطه من خواهش میکنم این آیه 44 سوره نحل رفقا خیلی فکر کنند. خود آخر آیه رو ببینی میگه لعلهم یتفکرون. مثلا موضوع تفکر این میگیره اول آیه و انزلنا الیک الذکر. ای پیغمبر، ما این قرآن را برای تو نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. اگر این جلسه ای ما هیچ بهره ای نداشته باشد جز یک کمی تدبر بر این آیه، ما به نتیجه رسیده. اولا میگه اون چه که میخواییم برای مردم بگیم اون بنیان و اصلش رو ای پیغمبر برای تو گفتیم. قرآن را اومن در به عنوان ذکر به کار میبریم ما در خود قرآن. میگه که ای پیغمبر این قرآن را ما برای تو نازل کردیم ولی مردم نسبت به اون چه که بر تو نازل کردیم بیگانه نیستن، ولی در اجمال هستن. لتبین للناس، برای این مردم این قرآن رو نازل کردیم که بشو کافی به وسعتش برسانی، به تفصیلش درآوری. ما نزل الیهم، اونچه که بر مردم نازل شده است همون را ما میخوایم که تو پیغمبر براشون بگو. وقت نتیجه چی میشه؟ لعلهم یتفکرون. امید است که به تفکر برسد. پس تفکر مشخص شد یعنی چه؟ یعنی بفهمیم چه اراده حضرت حق کرده است که اون را بر جان پیامبر وزانده است و پیامبر موظفن که قصه جان مردم را برای مردم بگن. همین بحث تبیین، فریضه تبیین که حضرت آقا میگن مشخص باید بشه جایگاهش کجاست. یعنی بر مردم چیزی را تحمیل کنیم. خب نمیپذیرم. ولی اتفاقا اگه قصه جان مردم را بگیم، خودشون میتونن خودشون را ادامه بدن. من هنوز بر اون مبنا هستم که ما باید متوجه باشیم در چه زمانه هستیم، با حوصله، با حوصله اون چه که حق میدانیم را با هنرمندی و به زبانی که زبان شاعرانگی و هنر است، ولی چی را مورد خطاب قرار بدیم؟ اون بنیانی که خداوند اراده کرده است امروز انسانها درش بپرورند. در شماره 4 عرض بنده اینه: مسئله و طلب بشر امروز در هویت اجتماعیش برگشت به سیاست قدسی است. ما یه ادعا داریم، شرایط هم این ادعای ما را روش فکر میکنه. اتفاقا مردم جهان مدرن نتونست جواب انسان جهان جدید رو بده که در عین جهانی بودن بنا بود قدسی باشد. متن میخونم: مسئله و طلب بشر امروز در هویت اجتماعیش برگشت به سیاست قدسی است، به همان معنایی که میشل فوکو در انقلاب اسلامی متوجه آن شد. حتما میدونید، خب دوبار اومد ایران، تفسیری که از انقلاب اسلامی داره میگه انقلاب اسلامی روحی است برای جهان بیروح. عدولم نکرده از اینا، تهمت هست بهش میزنن. به قول رفقاش، عمق قضیه انقلاب اسلامی را که یک طلب قدسی است برای جهانی که این جهان بیروح شده است. حالا من طبقه میگم تا انقلاب اسلامی حجتی باشد برای بشر امروز، در همان راستایی که ائمه علیهم السلام حجت بشریتند، تا هر کس به دنبال راهی است، مردم دنبال یه راهی هستند برای عبور از سیطره سکولاریته و اومانیست، متوجه باشد راهی در میان است تا بتواند خود را به وسعت جهان معنویت احساس کند و در همین راستا در امور اجتماعی خود نیست بس پیدا کند. بخواید و نخواید، من شاید بیشتر بتونم بعدم میگم، یه بشری داره دنبال میکنه خودش را، بگو متولد شده است، که هم میخواد سخت جهانی باشه، میخواد در جهان حاضر باشه و از طرفی میخواد قدسی باشه. به اصطلاح میگه میخواد در جهان باشد اما با حضور کیفی. به قول رنگنون، سیطره کمیت بشر جدید رو خسته کرده است. خب شما رفقا فکر کنید که الان میخواد برنامه بسازید در چه جهانی و برای چه بشری میخواد برنامه تون رو بسازید. من نظرم این است که روحیه‌ای در صحنه است که فردای قدسی را به ما میخواد خبر بده و ما برای این که این روحیه را درست دنبال کنیم باید خودمون را مجهز کنیم. خیلی هم میدان حساس و دقیق است. در شماره 5 من اومدم همین بحثا رو کردم. به نظر می آید می توان گفت بشر جدید به نحوی با روحیه نیچه‌ای در صدد نوعی بازخوانی نسبت به ناکامی هایی است که مانع حضور او در جهان انس و اشراق شده است. نمیدونم چقدر رو نیچه فکر کردید. نیچه با عنوان اینکه خدا مرده است، میدونین که بعد خودش سخت معتقد به یه خدایی است که خدای کاتولیکا نیست. به اصطلاح میگه این قدیس نفهمیده است که خدا مرده است. کدوم خدا مرده است؟ خدایی که دیگه در مناسبات انسانها حاضر نیست، مناسبات سکولاریته جایی برای خدا نمیگذاره. بشر دنبال یه بازخوانی است تا خدایی پیدا کند که اون خدا بودنش را در جهان معنا می کند. این بحث مهمی است، روش فکر کنید. بشر جدید بشری است که بودنش مقدم است براش تا معلوماتش، تا دانشش. یه زمانی شما دانایی هاتون خودتون بودید. 300 سال پیش انسانی که مثلا خیلی چیزا رو بلد بود، چیزای قدسی بلد بود، میگفت که من اینم. امروز میگه نه، اول این بودن من باید برای من حس بشه، بله، و وقت این بودن را در بستر هویت قدسی وسعتش میده، در جایی میرسد که ما بگه این شوخی است. در قرآن خداوند به پیامبرش بگه ما رمیت از رمیت ولکن الله رم، روخت فکر کنید، یعنی پیامبر اینقدر وسعت پیدا کرده است که بود او مساوی شده است با حضور خدا در تاریخ. میگه پیامبر درسته تو نیزه میندازی یا شمشیر میزنی، ولی خداست که دارد این کارو میکنه. حالا عرفا میگن که آقا این فانی به فنای الهی، باقی به بقای الهی و فانی از خود، ولی اینا بیارید با بشر جدید در میون بگذارید که میخواد در جهان حاضر باشد در عین هویت قدسی. این متن من اینه. با نظر به نظر می آید می توان گفت بشر جدید به نحوی با روحیه نیچه‌ای در صدد نوعی بازخوانی نسبت به ناکامی هایی است که مانع حضور او در انس، در مانع حضور او در جهان انس و اشراق شده اند و دیگر نمی خواهد آن موانع را تحمل کند و به دنبال صدایی است که صدای دیروز نباشد، به دنبال صدایی از جنس صدای انبیای الهی باشد و نه از جنس صدای مدعیان پیشرفت غربی که هر روز انسان را از ترس مرگ میمیراند. این جمله من نیست، جمله خود متفکران غربی است. میگن ما هر روز نگران فردامون هستیم. تو از قبل مثلا 50 سال پیش دیدین تافلر مثلا اون شوک آینده را مینویسه. همه قصه همینه. بشر امروز در آغوش حضور خدا برای امروز و فردایش نیست، ولی میخواد. بشر امروز این را میخواد. و شما اگر با این مبنا او را مورد خطاب قرار بدید، در واقع سکنا گزیده است در همین جهان. ما بنا نیست از این جهان فرار کنیم، مأوا پیدا کرده است. بشر دنبال عالمی است که این عالمش او را در بر بگیرد و ابدی بودنش رو بهش عطا کند. بودن بیکرانه اکنون جاودانه بشر میخواد. من در شماره 6 میخواستم همین رو بگم که انسانی متولد دارد میشه و شده است و دارد بیشتر متولد میشه که اصطلاحا میگن از دوگانگی بین سوبژه و ابژه گذشته است. ببینین بشر غربی به یه معنا اینه که انانیت خودش رو برای خودش اصل کرده است، به اصطلاح بشر خودبنیاد شده است. این یه نوع بشر است. الان تقریبا بشر غربی گرفتار اینه. یه بشری هم بوده است که اون چه دانایی ها بوده است براش خودش، یعنی یه خدایی را قبول داشته است، خدایی واجب الوجود بیرون که خدایی هست. امروز هیچ کدوم اینا جواب نمیده. نه اون دینداری گذشته دیگه جواب میده، نه این سوبژه شدن انسان. قضیه شده بشر باید به وسعت هستی قدسی خودش خودش رو درج کنه. شاید متن کمک کنه. 6. امروز بشر میخواهد خود را در هستی و در جهان احساس کند. ابازروار به دنبال صدای حضرت محمد صلوات الله علیه و آله است که نیوشای صدای فرشتگان الهی بود تا جهانی را آغاز کند که به دنبال خدایی است که بتواند به وسعت او و ذیل حضور او در عالم حاضر شود. اصلا تعجب نکنید، متونمون هم اجازه میده که به وسعت خدا میخواد در عالم باشد، اما فقیر الالله. الالله را شما چطوری معنا میکنید؟ مگه شما ندارین در متون دینیدون که حضرت پروردگار میفرماد علم الادم اسماء کلها، همه اسماء را به آدم دادن، یعنی همه انوار الهی پیش انسان است. از اون برم انسان در آغوش خداست، یعنی در بیکرانه حضور خدا انسان خودش رو احساس میکنه، اما بلحق، نه به خودش، خدایی خودش رو دنبال نمیکنه. شما دقت کنید، میگه که علم الادم اسماء کلها، این کلها یعنی چه؟ یعنی همه انوار الهی رو انسان پیش خودش داره، اما به وسعت حضور خدا، ولی بلحق فقیر الالله. جناب صدرا رحمت الله علیه می فرماد من وقتی این آیه انتم الفقراء الالله را به خدا آمدم، لرزی برم داشت که خدا میخواد ما را فقیر الالله، نه یعنی یه گوشه تو باشیم خدا هم یه گوشه باشد، یعنی تمام هویتت هویت تعلقی نسبت به حضرت حق باشد. حالا بحثش جداست، به دنبال خدایی است که بتواند به وسعت او و ذیل او در عالم حاضر شود. آمده است به این خدا گوش فرا دهد، نه تنها منکر این خدا نیست، بلکه سخت به دنبال او می باشد تا ربط خود به او را در خود احساس کند. احساسی بسیار بالاتر از آن بودنی که زندگی را از آن دنیا کرده، بشر دیگری متولد شده که نسبت خود را با معنا بخشیدن به جهان خود دنبال می کند. این خیلی بحث حساسی است، باید جهان داشته باشه برای خودش، نه اینکه خودش هیچی باشه یه جهان بزرگی باشه. عجیب است این مسئله، عرایزی بنده داشتم بیشتر از اینم دارم. بشر عالمی میخواهد که در این عالم باشد اما در معنا باشد. باید بشری دیگر متولد شده که نسبت خود را با معنا بخشیدن به جهان خود دنبال میکند. این نوع ارتباط با خود اگر وسعت یابد، تلیعه حضور در جهانی خواهد بود که از یک جهت جهان خداوند است و از جهت دیگر جهت انسان. بخید و نخود، یا باید بگیم ما آینده مخاطبهامون از ما هجرت میکنن به سوی دیگری، یا اگر بناز هجرت نکنن پیش ما باشن، باید در جهانی باشند که جهان گشوده الهی است و جهان خودشون هم هست. بحثش هم شده است که این، من نمیخوام وارد مسائل جزئیش بشم، زودتر از ما متفکران غربی به خصوص فیلسوفان غربی تا اینجا را اومدن که دیگه نمیشه که بشر را در بیرون از هست خودش دنبال کرد، ولی حالا چون آموزه هاشون کامل نبود، چون کاتولیک کفایت نمی کرد اون چه که کاتولیک ها می گفتن، اینها سرگردان شدن ولی دنبالن. ما این طرف باید جدی باشیم که آقا مخاطب ما آماده است که حرف های فاخر براش بزنیم و او را هم زمینه فهم اون سخنان فاخر را درش ببینیم. در خدمت رهبری بودیم، به عنوان بحثایی که راجع به تمدن اسلامی بود، حضرت آقا دقیقا با ما همین حرفا زدن که آقا اولا مخاطبتون را انسانهای نخبه قرار بدید، ثانیاً حرفای فاخر براش بزنید. فاخر به معنای چیه؟ به معنای اینه که دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. ای انسان، اتزعم انک جرمون صغیر و فی کن تول عالم الاکبر، تو خیلی بزرگتر از اینی که ما تو رو یه کوتوله سیاسی ببینیم و بخوایم ریش قندده بکنیم. ما تقصیر کاریم. ممکنست بگود که اول آمادگی ندارن. خب ندارن، ما وقتی که یواش یواش باشون حرف زدیم میفهمن که اتفاقا سکناشون اینجاست، حرفها براشون داره. دیدین امام آخر عمرشون اومدن بحث سوره حمد رو کردن. همین حضرت امام در 27 سالگی وقتی کتاب رسالت الولایه رو می نویسند، مصباح الهدایه رو می نویسند، آخرش میگن از تو می خواهم که اینها را به جز بر اهلش بخل بورزی. بعد 10 برابر بیشترش میان تو تلویزیون میگن، بلکه متوجه شدن بشری آمادگی هایی پیدا کرده است. من نمیگم حرفای اصطلاح فلسفی براشون بزنیم، ولی بر مبنای تفکر وجودی صدرایی با یه زبان فاخر نرم ما باید حرفا بزنیم. از خودتون نپرسیدین چرا امام وقتی با گورباچوف صحبت میکنه از صدرا و ابن عربی با اون حرف میزنه؟ برای اینکه این قصه امروز ماست، بحث بودن، اگزیستانس انسان. خلاصه مسئله است که از اون بر هایدگر بسیار حساس بوده است روش، از این ور صدرا حساس بوده است، خودتون روش فکر میکنید. من در شماره 7 بحثم میخوام اتفاقا همین بحثی که جهاد تبیینی که حضرت آقا گفتن، این رو آقا خیلی عمیق تا نگذارید این عرفی بشه، دستمالی بشه، مندرس بشه. متنمو میخونم: مسلم ما در شرایطی هستیم که انقلاب اسلامی و حضور تاریخی حضرت امام رضوان الله تعالی دچار سوء فهم و سوء تعبیر شده است. تقصیر خودمونم بوده، مثل آن که بعضن آزادی و یا دینداری دچار سوء فهم و سوء تعبیر گشته و وظیفه ما است که در این شرایط تاریخی به بازخوانی آن انقلاب بزرگ دست بزنیم، وگرنه با غفلت از حقیقت انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی یک آیدوسی داره، یک مصولی دارد که تو اون کتاب سلوک ذیل شخصیت امام عرض میکنم بر قلب امام اشراق شده است و مردمم نسبتشون با این اشراقی که در قلب امام است بخوان تعریف کنن. دیدین که بچهای سردارای ما در این نسبت به کجاها کشیده شد عظمتشون. وگرنه با غفلت از حقیقت انقلاب اسلامی در زندگی گرفتار افراد یا تفرید خواهیم شد. افراد در تجدد و تفرید در تهجر. الان ما گرفتار هر دوش هستیم. فریضه جهاد تبیین در اینجا حرف دارد. بنده معتقدم جهاد تبیین یعنی به انسانها بگیم که چی هستید در تاریخ جدید. اگر شهروندید، شهروندی هستید که میخواین در جهان حاضر باشید، نسبتهای اجتماعی دون رو میخواین احیا کنید، ولی قدسی. یعنی ما که از شهروندی و انسان وسیع تاریخ امروز نمیخواییم عدول کنیم، میخواییم این رو از اون نقص سکولارش به وجه قدسیش بیاریم. و بشر شدیداً آماده است، شدیداً آماده است. ما در حدی که ارتباط داریم این ادعامون را میتونیم به جد صحبت کنیم. و عجیب هم هست که این نسل وقتی ما هنوز خیر را نگفتیم تا خاله رفته است. یعنی خیلی عجیب و غریب است که این نسل آماده است که حرفای بزرگ بشنود. من عرض کردم این نسل ها ندیگه میشه با علم الیقین جوابش داد، نه با عین الیقین، با حق الیقین. این نسل میخواد که در بقای الهی بقای خودش رو حس کنه، که عجیبه. عرایزی داشتیم به عنوان حق الیقین تاریخی، یعنی حس میکند که در اراده الهی خودش را باید در این تاریخ مقابل استکبار معنا کند تا از پوچی دوران برهد. در شماره 8 بحث من اتفاقا همینه که بشر درد پوچی داره. این را میخواین چطوری رفع کنید؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اراده کرده بودند تا در مقابل افراط متجددین سکولار و متحجرین اسیر مناسک دیانت را به زندگی پیوند دهد. دیانت را به زندگی پیوند دهد. این پاورقی متن من را همتون زیاد شنیدین که حضرت امام می‌فرماند که ما باید مصلحت زجر کشیده ها و جبهه رفته ها و شهید و اسیر و مفقود و مجروح داده ها و در یک کلام مصلحت پا برهنه ها و گود نشین ها و مستضعفین را بر مصلحت قاعدین نشسته ها در منازل و مناسک و متمکنین و مرفهین گریزان از جبهه و جنگ مقدم بداریم. یه نامه فوق العاده حضرت امام به فرزندشون ای احمد دارن. خواهش میکنم این نامه رو رفقا خیلی میتونید روش کار کنید. یه جمله‌ای دارن منه که اون روز خیلی متوهل کرد، چی تحول ایجاد کرد. میفرمان ای احمد، من به تجربه برام روشن شده است که اون جایی که در خلوت نشستیم تا از دست شیطان فرار کنیم، تا آنجایی که در جلوتیم و در میدان فعالیت هستیم، اونقدر که در خلوت گرفتار شیطان هستیم، در جلوت شیطان کمتر میتونه سراغ ما بیاد و بر ما سیطره پیدا کنه. این خیلی عجیبه. یعنی شما اتفاقا اگر میخواین که در دستگاه خلوص باشید، حتی در دستگاه مخلصین، باید در میدان باشید. در میدان حضور تاریخی ذیل اراده الهی نحوه خدا در برتون میگیره. مگه مخلصین رو همینطور معنا نمی کنید؟ خیلی عجیبه. سال عرایزی در جای دیگه باید بشه، جمله رو میخونم: حضرت امام اراده کرده بودند تا در مقابل افراط متجددین سکولار و متحجرین اسیر مناسک، دیانت را به زندگی پیوند دهند، تا زندگی از شورمندی واقعی بهره‌مند گردد و معنا پیدا کند و بشر جدید از پوچی و نیهیلیس عبور نماید. زیرا اسلام و مسلمانی هنر خوب زندگی کردن و خوب مردن دارد. دروغ میگن. ما بنا نیست که خوب زندگی نکنیم. زندگی شورمندانه یعنی زندگی امیرالمومنین، یعنی زندگی امروز، زندگی حاج قاسم، یعنی زندگی که انسان معنای خودش رو حس کنه و احساس نکنه که در اصلا همین که شما فخر به بقیه میفروشید، این نشونه عزای شماست. اما اگه این خاک پای همه هستید، نشونه این است که به وسعت انسانیت انسانها در صحنه بلدین بحثشا. من در آخرین صحبتم یک صحبت فوق‌العاده از رهبری دارم که حیف که کم روش کار شده. عنوان بحثم هم گذاشتم در این شماره 9، مدارات الناس. حتما بلدین که حضرت آقا در سال 91 بعدن مکرر این بحث ها گفتند، اما اونجا خیلی صراحتا با علمای خراسان شمالی یه بحثی دارن. میفرماند که خوب دقت کنین به مفادش، خودتان را مجهز کنین. حالا صحنه رو ببینین، صحنه نه فیلمش رو دیدین یا نه، آقا که دارن میرن، مردم خوب اومدن استقبال، اون خانم نیمه حجاب داره گریه میکنه با اون نیمه رو سریش و مردم با این شوری. حضرت آقا میگن که یه خبر، من برداشتم اینه، دارن میگن چرا خبری که در دنیا شده است، چرا سنتی که جاری شده در قلب این نسل و این مردم متوجه نیستین؟ جمله شو اینه: خودتان را مجهز کنید، مسلح به سلاح معرفت و استدلال کنید، بعد به این کانونهای فرهنگی هنری بروید و پذیرای جوانها باشید، با روی خوش هم پذیرا باشید، با سماحت. به سماحت یعنی چه؟ یعنی ما در نسبت اینها یه نوع فرهیختگی نشون بدیم، با مدارا وقتی اشاره میکنن که پیام فرمودن و سنت من نبیهی، که چیز که ظاهرا عبارت هست از مدارات الناس. مدارات الناس یه چیز عجیبی است. مدارا کنید، ممکن است ظاهر زننده‌ای داشته باشد. بعضی از همین هایی که استقبال امروز بودند، در استقبال امروز بودند و شما هم جناب آقای مهمان نواز، هم بقیه آقایان الان در این تریبون از آنها تعریف کردید، خانم هایی بودند که در عرف معمولی به آنها میگویند خانم بدحجاب. عشق هم که از چشمش دارد میریزد. حالا چه کار کنیم؟ ردش کنیم؟ مصلحت هست؟ حق است؟ نه، دل متعلق به این جبهه هست. یه بحث خیلی خوبی به رفقا عرض کردم گادامر داره، که بابا یه تاریخ که بیاد یه سنت میاد، انسانها را در اون سنت نگاه کنید. هنوز ممکن است که مکر لیل و نهار عقلن عادت به جهان مدرن دارن، ولی قلبن حاضر شدن در راهی که شهدا نشونشون دادن. حالا چه کار کنیم؟ ردش کنیم؟ مصلحت هست؟ حق هست؟ نه، دل متعلق به این جبهه هست، جان دل باخته به این حد اهداف و آرمان هاست. او یه نقصی دارد، مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقص های این حقیر باطن است. خدا رحمت کنه. جناب اقبال لاهوری یه جمله خیلی خوبی داره، از نیچه هم آورده، میگه بعضی ها عقلشون کافر است، بعضی ها قلبشون کافر است. میگه بعضی ها عقلشون کافر است، یعنی ظاهرش خوب نیست، عقل مدرن داره ولی قلبش ایمانیست. بعضی ها متحجرین هم میگه، میگه قلبشون کافر است ولی عقلشون مؤمن است. ما کدومش که میتونه؟ حضرت امام چی را به شما داد؟ قلبهای ایمانی. به مرور انشاءالله بحثش را داریم دیگه. ما یه افکار عمومی داریم، یه وجدان عمومی. انقلاب اسلامی وجدانهای عمومی ملت را طوری زنده کرده است که توی راه پیمایی ها دیدید دشمن افکار عمومی را به نظر خودش با رسانه ها دست گرفته است، ولی حضرت امام اومد وجدان عمومی را مخاطب قرار داد و زنده کرد. انشاءالله ما از رسانه های خودمون افکار عمومی هم متحد میکنیم با وجدان عمومی. جمله حضرت آقا را ادامه میدم. نقص های این حقیر باطن است نمیبینید؟ بعد اون شعر مشهور را میخوند، گفت شیخا هر آنچه گویی هستم، آیا تو چنان که می نمایی هستی؟ ادامه میدن، ما هم یک نقص داریم، او هم یک نقص دارد، با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید. البته انسان نهی از منکر هم میکند، نهی از منکر با زبان خودش، نه با ایجاد نفرت. خیلی عجیبه اینجا، باز من از نیچه صحبت بکنم. میگه داخل این اخلاقی که تو داری که اخلاق خوبی که تو داری که موجب نخوتت میشه تو سرت بخوره، عکسش کن. تو اخلاق خوبت باید تواضع برات بیاره، تعبیر فوق العاده است، نه با ایجاد نفرت. بنابراین با قشر دانشجو ارتباط پیدا کنید. من حرفم تمام شد، که یادتون باشه که تاریخی شروع شده است که خدا اراده کرده است انسان‌ها آخر الزمانی بشن، یعنی به وسعت حضور در جهان در عین قدسی بودن. آخر الزمانی بودن یعنی اینقدر بزرگ بشن که با ظلمانی ترین ظلمات که در آخر الزمان است بتونن درگیر بشن، و اتفاقا تنها کسانی میتونن با ظلمانی ترین ظلمات درگیر بشن که در یه هویت قدسی فرازین باشن، و این نسل آماده است. این نسل نسل آخر الزمانی است. اون روایت مشهور حضرت سجادم که دارین که فرمودن در آخر الزمان خدا چون میدانست متعمقونی میآید که سوره قل هو الله احد و شش آیه اول سوره بگو حدید را برای اون آورد، که بنده معتقدم هنوز ما در فهم سوره قل هو الله احد که احدی باشد که صمد باشد هنوز آمادگی هامون کمه، وگرنه این نسل آماده است. شما قل هو الله احد را اونجور که حقیقت این سوره است که احد است در بیکرانگی خودش و صمد است که در عین بیکرانگی در آغوش او باید به سوی او روانه بشیم، با این نسل در میون بگذارید ببینید چقدر حرف دارد. نه، ما در زبان دینی هم هنوز در زبان گذشته، این دین کهنه نمیشه، ولی زبان دیرو زبان امروز نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.